الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از این که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه و توفیق این رو داریم که سوالات شما رو بشنویم و پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر فراوان دارم از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه روزی سلامتی و توفیق. انشالله که اونچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشالله که این برنامه ها مورد توجه و قبول حضرت حجت سلام الله علیه باشه
انشالله. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات این برنامه رو.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خواستم ببینم صدقه برای سلامتی آقام امام زمان، برای خانواده پدر مادرم که فوت کرده، اینا رو من پولش یه جا دادن میشه یا نه؟
خب استاد تقاضا میکنم به سوال این برادر محترمون پاسخ بفرمایید.
عرض کنم که میشه در کارهای خیلی که انسان انجام میده، حالا صدقه باشه، حج باشه، عمره باشه، نماز باشه، کارهایی که انسان انجام میده، عده زیادی رو شریک بکنه. در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن اگر مثلا در حجت 1000 نفر رو شریک کنی، خداوند به ازای هر نفر ثواب یک حج عنایت میکنه. صدقه هم همینطور، انسان میتونه که ثواب صدقه رو به افراد زیادی هدیه بده، هدیه بکنه و بده، اشکالی هم درش نیست. مطلب دوم این که اگر صدقه تقسیم بشه، به تعداد افراد بیشتری داده بشه، به همون میزان آثارش بیشتر هست. به جای اینکه بخوام به یک نفر مثلا فرض کنید که 10,000 تومان بدیم، به 10 نفر هر کدام 1,000 تومان بدیم. مثلا اگر بخواد به 70 نفر مثلا داده بشه، اگه اینجوری باشه خب میشه که هر کدام از اونها رو تقسیم بکنه، این 1,000 تومان مال مثلا ثوابش اهدا بشه به پدر، این 1,000 تومان به مادر، هم تو الاخر. تأکید میکنم اشکالی در اصل قضیه هم نیست که بخواد انسان یک صدقه رو به چند نفر بده. در بقیه اعمال حتی در نیابت هم اگه معدود باشن میشه این کارو کرد. در اهدا ثواب که هیچ حدی نداره، به هر تعدادی انسان بخواد ثوابش اهدا بکنه اشکال نداره. در یک روایتی فکر کنم از مسلم جعفر علیه السلام دیده باشم که فرمود که وقتی رفتی مکه حج انجام دادی، کارت انجام دادی، تموم شد، برو طواف کن، 7 دور طواف کن، 2 رکعت نماز بخون، بعد دست به دعا بلند کن، بگو خدایا این طواف و این 2 رکعت نماز برای خودم، پدرم، مادرم، قوم و خویشام، اهل وطنم و نکات دیگه، مطالب دیگه هم فرمود، برای همه بود. وقتی هم برگشتی هر کس از شما پرسید که برای من طواف انجام دادی، بگو بله طواف انجام دادم، نمازم خوندم. هر کس از شما پرسید، مثلا چند میلیون نفر اگر از شما پرسیدن که برای من طواف انجام دادی، بگو بله براتون طواف انجام دادم، نماز هم خوندم. چه از این روایت برمیاد که اون یک طواف برای همه اهل بلد، همه اهل وطن محسوب میشه. هرچند بنده توصیه میکنم، هرچند تا حالا جایی ندیدم، توصیه بنده اینه که ما برای امام زمان علیه السلام یه حساب ویژه باز بکنیم. هر مقدار صدقه که میدیم بگیم این صدقه نصفش مال سلامتی امام زمان علیه السلام، نصفش هم مال بقیه، حالا خودمون، خانوادمون یا هر کس که میخوایم. اینو ما توصیه میکنیم، چنانکه گاهی که موارد حساس پیش میاد در سیره اهل بیت مشاهده میشه که یک گوسفند یا گاهی بیشتر قربانی میکردن به خاطر اون مورد حساسی که پیش اومده. مثلا وقتی که همسر امام سجاد فاطمه بنت الحسن که مادر امام باقر علیه السلام باشه از حادثه نجات پیدا کرد، امام علیه السلام صدقه خیلی فراوانی داد، مبلغ خیلی زیادی صدقه داد برای سلامتی خانمش که مادر امام باقر باشه. اگر مورد خاصی پیش اومد خوبش انسان صدقه قابل توجهی بده. مثلا فرض بفرمایید که موردی است که انسان احساس خطر میکنه، گوسفند رو ذبح بکنه بین فقرا تقسیم بکنه، قربانی کنه بین فقرا تقسیم بکنه، یا پول رو بین فقرا تقسیم بکنه، حالا مذهبی مثلا از 12 باشه به نیت 12 امام، یا 14 باشه به نیت 14 معصوم، یا 70 هم طور که عرض کردم چون 70 هم در وضع نقل ها هست خوبه. و اما به هر حال اصل اون سوالی که این برادر محترم پرسیدن درش اشکالی وجود نداره. میشه انسان یک صدقه رو به نیت افراد متعدد معصوم و غیر معصوم بده، یا یک عمل خیر رو برای افراد متعدد انجام بده، هم از پدر و مادر باشن، غریبه باشن یا غیر اونها باشن.
بله، بسیار ممنون استاد از پاسختون به این برادر ارجمند و سپاسگزاریم از شما عزیزان که با برنامه خودتون برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه هستید.
پرسش و پاسخ پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 29552 با پیش شماره 0251.
ببینم این جریان نابودی دنیا به وسیله طوفان خورشیدی که اعلام شده، خواستم ببینم آیا میتونه امام زمان ظهور کنه و حکومتش انجام بشه یا نه. با تشکر خدا.
ما هم تشکر میکنیم از همگی شما عزیزان شنونده که سوالاتتون رو با این برنامه مطرح میکنید. خب استاد، تقاضا میکنم به این خواهر محترمون هم پاسخ لازم رو ارائه بفرمایید.
بله، خب حالا فرضیه است که گفته شده. نه، اینها نظریه هایی است که خیلی قابل توجه نیست، نظریه هایی است که در طول تاریخ بارها گفته شده و از کنم که در عمل هم اثری نداشته. گفتم ولی که بر اثر بادهای سخت ویران شود سراچه و تخت سکندری، در روز حکم او نوزیده است هیچ باد، یا مرسل و ریاه تو دانی و انوری.
بله،
از این چیزها زیاد گفته شده در طول تاریخی که نمیدونم در فلان روز چنین خواهد شد
که به وقوع هم نپیوست.
بنابراین فرضیه در حدی فرضیه هست، اصلا قابل اعتنا نیست که بخواد کسی براش حسابی باز کنه که بگیم پس باید امام زمان علیه السلام ظهور کنه، بعد هم با اون طوفان خورشیدی زمین نابود بشه و دوران حکومت امام زمان علیه السلام هم تموم بشه.
بلی.
نه، بعد از اینکه حضرت ظهور خواهند کرد بر روی کره زمین سالها طول میکشه تا اون اهدافشون تحقق پیدا بکنه، بعد که اهداف حضرت تحقق پیدا کرد، زمین رو پر از ارض و دار کرد، تازه سالها تو بعضی از نقل‌ها داره ده ها سال طول میکشه حضرت زندگی میکنن، عالم سراسر خرمی و شادی است، تازه اون موقع اون اهداف اصلی آفرینش محقق میشه. تازه بعد از شهادت امام زمان علیه السلام هم هنوز زندگی ادامه دارد، امام حسین علیه السلام دوران حکومتشون شروع میشه، امیرالمومنین علیه السلام کرات و رجعات خواهند داشت. نکته بعد این که اصولا تا حضرت حجه سلام الله علیه ظهور نکند و اون اهداف الهی تحقق نبخشد، زمین و زمان و این نظام برقرار خواهد ماند. از کنم که پیامبر فرمود که یلی رجل من اهل بیتی یبات او اسمه اسمی لولم یبقی من الدنیا الا یومون لتول الله ذلک الیوم حتی یلا. فرزندی از فرزندان من، مردی از خاندان من که حکومت خواهد کرد، ولایت رو به عهده خواهد گرفت که نامش هم نام من هست، اگر از دنیا جز یک روز باقی نمونده باشه، خداوند اون روز رو انقدر طولانی میکنه که او بیاد حکومت رو به دست بگیره و اون اهداف رو تحقق ببخشه. حالا منظور فرمایش پیامبر نیست که یه روز هستا، فرمود حتی اگر تموم هم شده باشه خدا طولش میده، خداوند عمر زمین رو 1000 سال دیگه اضافه میکنه تا این اتفاق بیفته.
بله،
که زمین پر از عدل و داد بشه. یا روایت دیگه‌ای داریم که باز پیامبر فرمود لا تقوم الساعه حتی تمتلی الارض ظلما و عدوانا ثم یخرج رجل من اثرتی فیملأها قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و عدوانا. قیامت به پا نخواهد شد، برپا نمیشه مگر اینکه زمانی که زمین پر از ستم و دشمنی و عداوت شده باشه، اون وقت مردی از خاندان من قیام میکنه و زمین رو آنچنان که پر از ظلم و عداوت شده پر از عدل و داد خواهد کرد. از این لباس فراوان داریم که قیامت نخواهد آمد تا امام زمان علیه السلام ظهور کن. بنابراین این تصور که حالا مثلا با یه حادثه‌ای زمین نابود میشین با اعتقادات ما مخالفه. اعتقاد ما اینه که نه خیر، نابود نخواهد شد. تازه هنوز که اون اهداف الهی تحقق پیدا نکرده، بعد از ظهور حضرت حجته که موانع برداشته میشه، شیاطین نابود میشن، اون وقت مردم راه رو پیدا میکنن. الان اکثریت مردم به خاطر اون جهل مرکبی که برشون حاکم هست، به خاطر استضعاف فرهنگی که برشون حاکم هست، اکثر مردم الان مقصد نمیرسن. باید زمانی باشه که اکثریت قریب به اتفاق مردم به مقصد برسن. این مستلزم اینه که این استضعاف فرهنگی از مردم برطرف بشه و این تا امام زمان علیه السلام نیاد این استضعاف برطرف نمیشه. چرا؟ چون شیاطین نمیذارن. شیاطین هن که مردم رو به استضعاف کشیدن، رسانه هاشون، قدرت هاشون، توطئه هاشون باعث شده که حالا شیاطین که عرض میکنم اهم از شیاطین جن، شیاطین انس، آمریکا و سایر قدرت های شیطانی، اینا نمیذارن که مردم حق رو بفهمن. در نتیجه اکثریت قریب به اتفاق مردم در استضعاف به سر میبرن. امام زمان علیه السلام میاد و مستضعفین رو حاکم میکنه. بعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات که چنین شود، یا و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارث. این مستضعفین باید از این استضعاف نجات پیدا بکنن. الان اکثر قریب به اتفاق انسان‌های روی کره زمین دچار استضعاف فرهنگی هستند به خاطر توطئه‌های شیاطین. امام زمان علیه السلام میاد این استضعاف را از بین میبره. تازه اون زمانی که هدف خداوند از آفرینش محقق میشه، و یعنی تا حالا که هنوز این اتفاق نیفتاده. بله، در عالم برزخ عوالم دیگه این استضعاف برطرف میشه و مردم راه رو تا حدی پیدا میکنن، اما رو کره زمین باید این اتفاق بیفته و این در زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه خواهد افتاد.
بله، بسیار ممنون. همچنان این افتخار رو داریم که با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما عزیزان باشیم. با ما همراه باشید.
یوسف گم گشت باز آید، دیگن آن غم خور، غم خور قلبه احزان شبد روزی، گلستان غم خور، غم خور ای دل غم دیده حالت بین شبد، دل بد مکن بین سر شوریده باز آید، به سامان غم خور بین سر شوریده باز آید، به سامان غم خور.
میخواستم بپرسم که اگه اعضای یه خانواده ای مثلا بمیرن، بعد تو اون دنیا توی بهشت برن، آیا اینها توی در اون دنیا با هم یعنی همدیگر رو میشناسن و با هم زندگی میکنن در بهشت، یا به چه صورت هستش؟ یه سوال دیگه هم داشتم، این که منظور از بهشت مثلا یک مکانیه یا یک باغ یا یه چیز مادیه یا یه حالت روحی و معنویه که مثلا بیشتر وجود داره؟
براستاد سوال این خواهر گرامی رو شنیدیم، تقاضا میکنم که پاسخهای لازم رو ارائه بفرمایید.
اصلا چه آیه در قرآن هست؟ مارکه تور آیه 21، آیه اینه: والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی کل امرئ بما کسب رهین. کسانی که ایمان آوردند و ذریه اونها، فرزندانشون و خانوادشون هم از نظر ایمان از اونها پیروی کردن، الحقنا بهم ذریتهم، ما ذریه اینها رو به اونها ملحق میکنیم و از عملشون هم هیچی کم نمیکنیم. این الحاق اینجوری نیست که بگیم خب حالا شما مقامتون بیاد پایین مثلا 100 درجه از شما کم میکنیم به ذریه‌تون اضافه میکنیم. نه، اونها همون سر جایی که هستن هستن، ذریه اونها رو بالا میبریم، به اونها ملحق میکنیم و چیزی از عملشون کم نمیکنیم و هر کس در گرو اون چیزی است که به دست آورده. این آیه در زیرش هم روایتی هست که فرمودن که وقتی که انسان از دنیا میره وارد بهش میشه، میبینه که خانوادهش بچه هاش نیستن، سوال میکنه خدایا پس ذریه من کجا هستن؟ بهش میگن که اونها در حد شما نیستن، اونها ایمان دارن، اهل بهش هستن، اما مقامش به اندازه مقام شما نیست، در نتیجه پیش شما نیستن. میگه خدا من که عمل میکردم برای خودم عمل میکردم و خانوادم و ذریه‌ام، و خدا دستور میده که ذریه رو ملحق کنید به اونها، اینها رو بالا میبرن که به او برسه،
بلی.
نه اینکه او رو پایین بیارن که اینها بهش برسن. این آیه برایات از این قبیل میرسونه که بله در قیامت اینها همدیگر رو خواهند دید، با هم خواهند بود، حتی در یک جایگاه، در یک مقام، در یک جایگاه بهشتی زندگی خواهند کرد. نکته دوم که در برزخ هم اینجوری است، مؤمنین در برزخ هم با هم هستن. روایت امام صادق علیه السلام رو تبرکاً میخونم که امام صادق علیه السلام فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در برزخ مؤمنین در برزخ در منزلهای در برزخ زندگی میکنن، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهاش میخورن، از نوشیدنیهاش مینوشن، و یتزاورون، به دید و بازدید یکدیگر میرن، به زیارت یکدیگر میرن، و یقولون ربنا اقم لنا الساعه الی آخر روایت. بنابراین حتی در برزخ هم اینها به زیارت یکدیگر، به دید و بازدید یکدیگر میرون و با هم هست. در قیامت اشاره کردیم. مطلب دوم این که این در صورتی است که فرزند مؤمن باشد، اون حد نصاب قبولی رو داشته باشه. اگر غیر از این باشه انسان کلن فراموش میکند که چنین فرزندی در دنیا داشته، هیچ به ذهنش نمیاد که بچه‌ای در دنیا داشته، خیلی هم دوستش داشته، حاضر بود جان خودش هم برای اون بچه فدا بکنه، اصلا به کلی فراموش میکنه که چنین فرزندی هم وجود داشته و او داشته. بنابراین اینجوری نیست که ببینی که بچهش تو جهنم معذب بشه بخواد ناراحت بشه و اون علقه مثلا پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی در اونجا باشه و در دنیا خب اگه مادر ببینه که بچهش عذاب میشه به شدت ناراحت میشه، تو بهشت هم که باشه بهشت براش جهنم میشه. در آخرت اینجوری نیست، کلن فراموش میشه و یکی اصلا چنین فرزندی وجود خارجی نداشته. نکته بعد این که در بهشت و در قیامت مؤمنین به اختیار خودشون هستن. مثلا کسی بخواد با زن و شوهری که در دنیا با هم بودن، اگر هر دوشون اهل بهشت باشن، هر دو مؤمن باشن و اونجا بخوان که با هم زندگی بکنن، بله اونجا میتونن با هم باشن، این امکان براشون فراهم هست. ضمن این که همسران بهشتی وجود داره، اما همسران دنیوی ترجیح دارن بر همسران بهشتی و با صفاتر و بهجت بیشتری دارن، ولذا انسان ها همون همسر دنیویشون رو انتخاب میکنن در بهشت. اون تو مشروط بر این که از کدام اینا هر دوشون بهشتی باشند و مؤمن باشن. این رو نسبت به سوال اولشون. اما سوال دومشون که سوال کردن که آیا بهشت مثلا مکانی هست و بهشت مادیست یا خیر از کنم غیر مادیست، یا قریب به این مضمون که در سوالشون وجود داشت، یک جای روحانیست و غیر مادی، پاسخش اینه که چنان که در گذشتم بارها گفتیم، حالا بارها که نه ظاهرا در گذشتم یه بار گفتیم،
ولی برنامه رو داشتیم در این خصوص
که ثابت کردیم که معاد جسمانیست،
بلی.
اونجا عرض کردیم که نعمتهای بهشت به دو دسته تقسیم میشوند، نعمتهای مادی و نعمتهای معنوی بهشت. هم مکان هست، هم اون لذت ها و نعمت های معنوی هست، هم درخت واقعا درخت، هرچند درختش با درخت های دنیا خیلی فرق میکنه، واقعا میوه هست، واقعا مثلا گلابی است، اما گلابی اونجا هم طعم و مزه و لذتش همین که اصلا گلابیش با شعوره، درخت شعور داره، درخت میفهمه، درخت در اختیار اراده مؤمنه، هرچی که مؤمن اراده کرد همون کار انجام میده. در دنیا هم اوحدی از مردم به ندرت افرادی پیدا میشن که اینجوری باشن که همه عالم تحت اراده اونها باشه. پیامبر مثلا اگه اراده کرد درخت 100% تحت اراده اوست، بهش میگه بیا میاد، بهش میگه برو میره. معجزش در نهج البلاغه نقل شده، در مکه الان مسجدی هست، مسجد شجره، اون جایی که پیامبر این کارو کرده، نزدیک مسجد جن یک مسجدی هست اونجا، هرچند اسم رو عوض کردن ولی به هر حال این مسجد اونجا هست. الان در دنیا هم این اتفاق برای بعضی از افراد مثل پیامبر و افرادی از این قبیل خب می افتاده، اما در آخرت برای هر مؤمن این اتفاق می افته که همه اون حتی امور مادی هم می فهمن که مؤمن چی می خواد و در خدمت او هستن. همینقدر که فهمید که مؤمن میوه می خواد، خود شاخهاشو خم میکنه. زیر درخت سیب ایستاده ولی مؤمن می خواد که مثلا گلابی بچینه، اون درخت سیب گلابی تحویلش میده. پس هم به لحاظ مزه، هم به لحاظ طعم، هم به لحاظ لذت، هم به لحاظ جنسش، هم به لحاظ اون شعور و اراده‌ای که هست، از هر نظر اونها متفاوتن، ولی باز ماده هست، باز واقعا خوردن میوه هست، باز واقعا نکاح هست، منتها با همه اون پاکی ها و لذت ها و اون خلوصی که در اونجا هست که در دنیا نیست. بدون اون آفات و آهاتی که در دنیا بر این امور مادی مترتب هست، غذا میخوره انسان سنگین میشه، گرسنه هست، دلش درد میگیره، نمیدونم همینطور بقیه لذت های دنیا، هر جا که نوشی هست نیشی هم در کنارش هست، اگر گلی هست و لطافتی دارد، خاری هم در مسیرش هست و گزش خاری هم در مسیرش وجود داره. در آخرت اینجوری نیست، گل است و گل، لطافت است و لطافت، شهد است و شهد، دیگه نیشی در کنارش نیست، ولی به هر حال هست، هر دوش هست، هم نعمت‌ها و لذت‌های مادی وجود داره، هم نعمت‌ها و لذت‌های روحانی و معنوی که در قرآن فراوان گزارش شده. مثلا فرض بفرمایید دوستان بهشتی، اون رضوان الله، نظر رحمت خدا، اینا دیگه چیز مادی نیست، اینا دیگه مادی نیست. امنیت، امنیت حاکم بر بهشت، این دیگه مادی نیست. اون سلامتی، اونجا کلامی نمیشنوند الا سلامن سلاما، هرچه هست سلامت است و سلامت. اینها دیگه جنبه های معنوی لذت های بهشتی که البته این جنبه های معنویش هزاران بار برترند از اون جنبه های مادی نعمت های بهشت.
بله بسیار ممنون استاد، همچنان این افتخار رو داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
یا رب العالمین، يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين.
خدمت حاجی آقا عرض کنم که من همسرم در شهرستان زیاد میره، خب و درخت و باغ و اینا رو خیلی رسیدگی میکنه. میخواستم ببینم اگر ایشون خب یه درختای خیلی شاید بگم 500 تا 200 تا 300 تا درخت کاشته، این درختایی که ایشون میکاره خب ثواب خیلی زیاد داره، شبانه شب آبیاری میکنه، آیا من هم با ثواب ایشون شریک هستم؟ چند درصد مثلا که ایشون 100% ثواب میبرن، خب من با بچه‌ها در تهران هستیم، دور هستیم، یک ماه 20 روز ایشون نمیبینیم، من چه میزانی
ثواب
میبرم؟
خب استاد استدام کنم پاسخ این خواهر محترم رو هم ارائه بفرمایید.
عرض کنم که هر کسی اگه بخواد وظیفه خودش رو خوب انجام بده، او در واقع تمام اون ثوابهایی که دیگران میبرن رو میبره. خانم ها یه خانمی رو مأمور کردن، نمایندش قرار دادن که بیاد خدمت پیامبر و مطالبی رو بگه. اون خانم اومد خدمت پیامبر و عرض کرد رسول الله همه خوبی ها برای شما مرد ها مقرر شده، شما جبهه مال شماست، جهاد فی سبیل الله مال شماست، جماعت، جمعه، تشییع جنازه، چی چی همین ها مال شماست، همین ثواب مال شماست و ما خانم ها با این که کارهای خونه رو انجام میدیم، اون همه گرفتاری ها، بچهاتون رو تربیت میکنیم، چنین چنان میکنیم، ولی هیچ کدام از این بهرها برای ما نیست. خیلی زیبا گزارش کرد، خیلی زیبا نمایندگیش رو انجام داد. پیامبر برگشت رو به اصحاب فرمود شما هرگز دیده بودی یک خانم انقدر زیبا و با عرض کنم که فصاحت و بلاغت پیام رسانی بکنه؟ گفتن نه یا رسول الله، ما تصور نمی‌کردیم یک خانم به این مقام برسه، انقدر قشنگ پیام رسانی بکنه. بعد پیامبر بهش فرمود که برو. اون خانم اولش گفت یا رسول الله، این که من میگم من نماینده خانم ها هستم و هر خانمی در هر جای زمین باشه نظرش همینه که من دارم میگم.
تعمیم هم داد در رو
بند در همه. پیامبر فرمود از من برو به خانم ها سلام برسون و بهشون بگو اگر اونها وظیفشون تو خونه خوب انجام بدن در همه این ثواب ها شریکن. همه این شما گفتی، جهاد فی سبیل الله، جمعه، جماعت، تشییع جنازه و چیزی گفتی که بر خانم ها واجب نشده یا مثلا قرار داده نشده، فرمود همه این ثواب برای اونها هست. بعد در پایان فرمود جهاد المرأه حسن التبعل، جهاد خانم خوب شوهرداری کردن، خوب خانه‌داری کردن. اگر شما خونه رو خوب نگه داشتید در جبهه جنگ دارید می جنگید، ثواب مجاهد فی سبیل الله رو دارید. بر این اساس خدمت این خواهر محترم عرض بکنم که بله، اگر شما خوب خونه داری بکنید در واقع در همه ثواب‌های شوهرتون شریکید. چرا؟ چون اگر این کارهای شما نبود اون کارهای او هم نبود. نه اینکه حالا پا درصد باشه،
بله،
چیزی که خداوند بخواد تقسیم کنه بگه خب تو درخت کاشتی، این درخت مثلا 100 تا ثواب داره، 60 تاش مال خودت که زحمت کشیدی، 40 تاش مال خانومت. نه اینجوری نیست، 100 درصد رو به همه میده.
بله،
هم به او 100 درصد ثواب میده، هم به شما 100 درصد ثواب میده. پس این کارهایی که تو خونه انجام میشه اینها رو دوستان شنونده کم حساب نکنه، حالا چه آقایون چه خانم ها، فرق نمیکنه. پیامبر فرمود ایوم امرأتن خدمت زوجها سبعت ایام قلق الله عنها سبعت ابواب النار و فتح لها ثمانیت ابواب الجنه تدخل من اینما شاءت. هر خانومی که فقط 7 روز مثلا 7 روز شوهرداری بکنه،
بله،
7 روز به شوهرش خدمت بکنه، حالا به هر دلیل دیگه بیشتر از این توفیق نداشته باشه، 7 روز به شوهرش خدمت کنه، خداوند 7 در جهنم رو به روش میبنده و 8 در بهشت رو به روش باز میکنه که از هر دری که دلش میخواد وارد بهشت بشه.
بله،
فقط چیکار کرده؟ تو خونه فقط خدمت کرده، هیچ کاری دیگه انجام نداده. باز پیامبر فرمود ما من امرأتن تسقی زوجها شربت ماء الا کان خیرا لها من سنتن سیام نهارها و قیام لیلها. هیچ خانومی نیست، این ادامه همون حدیث که اول خوندمه،
بله،
هیچ خانومی نیست، هیچ زنی نیست که یه لیوان آب به دست شوهرش بده، جرعه آبی به شوهرش بده بنوشاند، مگر اینکه این عمل براش بهتر از اینه که 1 سال شب و روز خدا رو عبادت کنه، شبها تا صبح نماز بخونه و روزها رو روزه داشته باشه. خیرن لها من سنتن، از 1 سال سیام نهارها، روزاش روزه بوده، و قیام لیله ها، شبهاش هم به نماز شب استاده تا صبح. باز در وقتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که ام سلمه از پیامبر سوال کرد که فضیلت خانم هایی که در خونه خدمت میکنن، برای شوهرشون کار رو انجام میدن، خدمت میکنن چیه؟ پیامبر فرمود ایوم امرأتن رفعت من بیت زوجها شیئا من موزن الى موزن تورید بهی صلاحها الا نظر الله الیها و من نظر الله الیه لم یعذبه. فرمود که هیچ خانومی نیست که برای اینکه خونه رو مرتب کنه، خونه رو اصلاح بکنه، یه چیز از اینجا برمیداره اون طرفتر میذاره، یه صندلی از اینجا میذاره اون طرفتر میذاره، یک پشتی از اینجا اون طرفتر میذاره، مگر اینکه خداوند به اون نظر رحمت میکنه، به اون نظر میکنه و هر کس خدا به اون نظر کنه دیگه عذابش نمیکنه. بنابراین دوستان، البته اینو ما نسبت به خانم ها خوندیم چون سوال مربوط به خانم ها بود، بلا نسبت به آقایون همین مطالب هست. دوستان توجه داشته باشن که این کارا کار کوچیکی نیست، ما با معیارهایی که خودمون میسنجیم از ما بپرسن که کار تو خونه کردن مهمتره یا مثلا فرض کنید برای چند میلیون نفر سخنرانی کردن، خب معلومه که دومش مهمتره، اما از خدا بپرسیم نه، فرقی نمیکنه. مثال دیگر، کار خون انجام دادن مهمتره یا وزیر یک وزارتخونه بودن؟ ما میخوام معلوم شه وزیر وزارتخونه چند هزار نفر مثلا چنین چنان تصمیم گیری هاش چقدر مؤثر هست، از خدا بپرسیم میگه فرق نمیکنه. هر کس در وظیفش خوب انجام بده اون مهمه. اگر کسی تو خونه قربت الله کار کرد، این هزاران بار فضیلت داره از کسی که رئیس یک مملکت، رئیس یک کشور، وزیر و نخست وزیر و نمیدونم رئیس جمهور یک کشور باشه و برای خدا کار نکنه. اون کسی که تو خونه یه لیوان آب دست شوهرش میده، اون پیش خدا ثوابش خیلی بیشتر از اون کسی است که به میلیون ها نفر خدمت میکنه، منتها به خاطر اغراض نفسانی و کاری از این قبیل اصلا خدمت نمیکنه، حکومت میکنه. مثلا از ما بپرسن میگیم خب معلومه که حاکم خیلی مهمتره، کسی که حکومت میکنه بر میلیون ها نفر این شغلش سمتش خیلی مهمتره. اما از خدا بپرسیم میگه نه، برای اینکه کی با خلوص بیشتر و برای خدا کار انجام بده اون مهمه. پس تو خونه انسان میتونه کار خونه انجام بده، اون وقت فضیلتش از خیلی از چیزها بیشتر باشه. تو خونه داره کار میکنه، جهاد فی سبیل الله در نامه عملش نوشته میشه. این حدیث که من خوندم از پیامبر بارها نقل شده که جهاد المرأه حسن و تبعل، خوب خانه‌داری کردن، این جهاد فی سبیل اللهه. چون تقسیم کار شده، خانم نمیتونه اون جهاد رو انجام بده، این جهاد براش معادل همون جهاد فی سبیل الله.
بله، بسیار سپاسگزار استاد و همینطور تشکر ویژه داریم از همگی شما عزیزانی که با ما همراه هستید و برنامه خودتون، برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو میشنوید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
میخواستم بگم که من خیلی دوست دارم نماز شب بخونم، منتها یا مثلا شب و بلند شب قرآن بخونم، دعا کنم، مناجات داشته باشم، منتها هر وقت بلند میشم میخوام که بخونم میترسم، مثلا سر صدا احساس میکنم، یه جورایی نمیتونم بخونم هر کار میکنم، یعنی احساس میکنم یه نفر از پشت داره منو نگاه میکنه یا میخواد هول بده، بعد این مونده تو دلم، میگم که چیکار کنم، مثلا آیه سوره کمکی چیزی میشه مثلا به من بکنن که این ترس از وجود من بره بیرون که بتونم، چون روزم بچه کوچیک دارم، دوتا بچه کوچیک دارم، نمیتونم اونجور که باید قرآن بخونم، نماز بخونم، مثلا نمازم تونتون میخونم که مثلا بچه‌ام اذیت نکنن یا محرم بر ندارن، میام قرآن بخونم، کتابم میگیرن، اینه که خیلی مونده تو دلم، میخوام یه جوری راهنمایی کنین که چیکار باید بکنم که این ترسم بریزه شبا.
خب استاد، تقاضا میکنم که راهنمایی‌های لازم رو برای این خواهر محترم ارائه بفرمایید.
اصلاً اولا باید ببینی که منشأ این ترس چیه، چون ترس قابل قبولی نیست. باید منشأش رو پیدا بکنه. تا اون منشأ پیدا نشه خب اشکار نمیشه کرد. علت این ترس چیه؟ تلفن خودش هیچ وقت نمیترسه، فقط موقع نماز میترسه، معقول نیست. اگه بخواد بترسه باید همیشه بترسه. موقع خواب باید بیشتر بترسه. موقعی که بیدار نیست باید بیشتر بترسه. چطور موقع خواب نمیترسه و موقعی که بیدار هست و برقش هم روشن کرده و این منشأ ترس، که ترس هم ترس مثلاً که قابل قبول نیست.
بله،
از اون ترسایی است که نباید انسان بترسه و این میترسه. این باید منشأش پیدا بشه و برطرف بشه. مثلا بعد این که خب در روایت ما داریم که مثلا اگر بخواد آقای خانمشو بیدار بکنه برای نماز شب چقدر ثواب داره و خانمی آقاشو برای نماز شب بیدار بکنه چقدر ثواب داره. خب میشه که این آقا و خانم با هم برای نماز شب بلند شن، اگر آقاشون هم اهل نماز شب باشه که هم به اون ثواب برسه. بعد از پیامبر هست که فرمود که رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وعيقد امرأته فصلت فإن أبت نزح في وجهها الماء. اگر بلند نشد تو صورتش آب بپاشه از خواب بلند شه. آقا خدا رحمت کن، رحمت خدا بر اون مردی که برای نماز شب بلند میشه، خانمش رو هم بلند میکنه. اگر بلند نشد آب به صورتش میپاشه که از خواب بلند بشه. و باز فرمود رحم الله امرأتن قامت من اللیل، برای نماز شب بلند میشه، فصلت و ایقظت زوجها، خودش نماز شب میکنه، شوهرش رو هم از خواب بلند میکنه که نماز شب بخونه. فإن ابا نزح فی وجه الماء، اگر آقا ابا کرد از بیدار شدن آب به صورتش بپاشه، البته پارچ آب خالی نکنه، چند قطر آب به صورتش بپاشه،
صورت معمول دیگه در واقع
که از خواب بیدار
شه. خب بیدار شه.
خب اینجا باید معنیش اینه که خب هر دو با هم نماز شب بخونن.
بله،
حالا ولو برای اینکه این ترس برطرف بشه، توصیه ما اینه که حداقل مثلا چند مدتی رو آقاشون هم راضی بکنن که بلند شه برای نماز شب، هر دو با هم نماز شب رو بخونن که اون منشأ ترس هم دیگه ترس هم از بین بره، بعد ایشون عادت میکنه، حالا شوهرش خاص ادامه میده، نخواست ادامه نمیده. به هر حال این نکته اول شد که باید منشأ ترس پیدا بشه و اون منشأ از بین بره. مطلب دوم این که گاهی انسان توفیق نماز شب نداره، اسباب اینجوری به هم دست به دست هم میده که انسان توفیق نماز شب پیدا نکنه، باید بگرده دنبال اون عوامل سلب توفیق که غالباً گناهه، غالباً گناه باعث میشه که انسان توفیق نماز شب رو نداشته باشه. شخصی اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام و گفت که من از نماز شب محرومم. علتش چیه؟ حضرت فرمود انت رجلون قد قیدت که از ذنوبک.
بله.
تو انسانی هستی که گناهان تو رو به زنجیر کشیده، گناه نمیذاره نماز شب بخونی. ممکن عوامل دیگری هم داشته باشه. باز امام صادق فرمود که انسان یه دروغ میگه، ان الرجل لیکذب الکذبه فیحرم بها صلات اللیل، بخاطر این دروغ از نماز شب محروم میشه. یه دروغ در روز میگه، اون دروغ باعث میشه از نماز شب محروم بشه.
بله.
اگه این خواهر مثلا میگفت من نمیتونم بیدار بشم، خب اون یه دستورهای دیگه ای داشت، اما ظاهرا بیدار هم میتونه بشه، مشکل از این نظر نداره، فقط مشکلش اون ترسه که تنها راهش اینه که منشأ ترس رو پیدا بکنه و بدونه که ترس عقلایی نیست. خب عقلا هم از بعضی از چیزا میترسن، عقلا هم از یه حیوان درنده میترسن، از یک مار سمی میترسن، اما این که از خرافه ها بترسن، بی خود بترسن، نه عقلا از این چیزا نمیترسن. این گونه ترسی که این خواهرمون فرمودن از اون ترسایی است که منشأ عقلایی نداره، باید منشأش رو پیدا بکنه که غالبا منشأ باورها و تصورات و از خودم خرافه هایی است که تو ذهن بعضی هست، اون منشأ رو از بین ببره که ترس برطرف بشه. راهکار عملش همونی که عرض کردم که حالا مدتی رو با شوهرشون با هم نماز شب بخونن، بعد دیگه حل میشه. البته من به خواهر محترم عرض بکنم، یک مژده هم بدم که همینقدر که ایشون واقعا نیت نماز شب رو دارن، اگر واقعا نیت اینجوری باشه، در واقع ایشون به ثواب اون نماز شب رسیدن.
بله.
پیامبر فرمود ما من عبدن یحدث نفسه به قیام ساعت من اللیل فینام انها الا کان نومه صدقه تصدق الله بها علیه و کتب له اجر ما نوا. هیچ انسانی نیست که، هیچ بنده ای نیست که قصد میکنه که شب بلند شه برای نماز شب و نماز شب بخونه اما خوابش میبره، یا به دلیل دیگه که دلیلشون فرق میکنه با اون که خوابش ببره، این محروم میشه، فرصت نمیتونه نماز شب بخونه، مگر اینکه اون خوابش میشه صدقه، که خداوند اون رو از طرف او در واقع به جای صدقه قبول میکنه و ثواب نیتی که کرده رو خدا بهش میده، یعنی ثواب نیت نماز شب رو که همون معادل نماز شب هست خدا بهش میده. البته اگر بلند شه نماز شب بخونه ضرب در ده میشه، اما اگر موفق نشه اون ثواب نیت که خودش معادل همون ثواب نماز شب خوندن هست رو خدا بهش میده. همین مقدار که ایشون نیت داره، نیت خوبه، منتها نیت رو باید تلاش کنه که در خارج هم محقق بکنه که ثوابش ضرب در ده بشه.
یعنی در واقع پس معادل اون نیت هم ثواب تعلق میگیره.
بله.
بله. بسیار ممنون استاد از پاسختون به این خواهر ارجمند.
دیباچه خرم بهار از نماز، دیباچه خرم بهار از نماز، راهی به سوی حریم یار از نماز، راهی به سوی حریم یار از نماز. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
در معركه نبرد با اهریمن،
در معركه نبرد با اهریمن، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز.
خب عزیزان، با همراهی شما برنامه دیگه از مجموع برنامه های پرسش و پاسخ اعتقادی به اتمام رسید و باید از شما خداحافظی بکنیم. شماره تلفن های برنامه 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 همواره آماده است تا سوالات شما رو دریافت بکنه. شماره پیامک این برنامه هم که 30553 است با این توجه که حتما عدد 409 رو در ابتدای پیامکتون درج بکنید. امیدوارم که انشاءالله توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو در برنامه های آینده هم داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناسه محترم برنامه و تمامی همکارانم با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و دردی دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام نشانم خلق را، وانگه همه نام و نشان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر.